میده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
خدمت شما عرض بکنم که در سالیان گذشته اردوهایی تحت قالب راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشن، مناطقی مثل فکه، طلایه، هویزه، شلمچه، دهلاویه، اربندکنار و فتح‌المبین، دوکوهه و خیلی جاهای دیگه که حالا الان زمانش در برنامه نیست که بخوام خدمت شما عرض بکنم. و مسافرت هایی که اتفاق میفته و سفرهایی که در این مناطق انجام میشه با واقعیت 8 سال دفاع مقدس و این جنگ شما رو مواجه میکنه. اگر هنوز انتخاب مسیر نکردید، بعد از این یکی دو روزی که حالا هشدار داده شده که وارد جاده های کشور نشید، حتما سری به مناطق عملیاتی جنوب کشور بزنید. اونجا راویان داستان هایی رو برای شما تعریف میکنن که بسیار واقعیه و شما رو با واقعیت جنگ یه جورای آشنا میکنه. یادمان هایی هست که شما وقتی وارد اون یادمان ها میشید به صورت خیلی ملموس و واقعی متوجه میشین که در وجب به وجب این خاک مقدس چه اتفاقهایی افتاده. بخش رو در مورد همین موضوع تهیه کردیم و گفتگو کردیم با خداداد کاشفی، مسئول خدمات اجتماعی راهیان نور. بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. خداداد کاشفی هستم، مسئول شبکه خدمت راهیان نور. خدمت هموطنان و شنوندگان محترم هستم که امسال کاری که در حوزه راهیان نور صورت گرفت و اقدام جدیدی بود، پیرو فرمایشات تمام از رهبری مبنی بر ارائه خدمات اجتماعی به زائران سرزمین نور و مردم میزبان، استانهای میزبان. ما گروه جهادی رو سازماندهی کردیم تو این ایام. 20 گروه جهادی 25 تا 30 عرصه خدمتی نیاز بازسازی خانه محرومین رو در دستور کارشون قرار گرفتن. با همکاری بنیاد برکت تهیه 45 سری جهیزیه بود که طی مراسمی پس فردا روز پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در یادمان بیت المقدس که مراسمی از صورت نمادین و این جهیزیه تقدیم عروس و دامادهایی که میخوان به خونه وقت برن تقدیم میشه. توزیع سبد کالا، ویلچر، اقلام ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی بود که توسط پزشکان توی حوزه راهیان نور برای زائرین اومده بودن تو روستاهای اطراف یادمان ها و اردوگاه حضور پیدا کردن و به مردم خودستان خدمات اجتماعی رو ارائه فرمودن. الان هم با شرایط جوی که به وجود اومده کماکان زائرین حضور دارن، خصوصا با خودروهای شخصی خیلی امسال پررنگ‌تر بوده، حضور پیدا کردن مردم و یک سری خدماتی هم از جانب خرابه راهیان نور اردوگاه کشوری پس اصلا به کسانی که به زیارت شهدا میان و بازی در مناطق راهیان نور ارائه میشه، مثل اسکان، تغذیه، که مردم حضور الحمدلله امسال این حضور پررنگ‌تری رو شاهدیم که آماری که شبکه خادمین گرفتش آمار روز افزایشه الحمدلله و ما پذیرای مردم عزیز در خوزستان بازدید از یادمان ها هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا ترم جا خو، دو تا دوغی پیش اومد، پنجشکی جا خو، سشکی سرمی جا خو.
حدود ساعت 3 صبح بود که عملیات شروع شد. چشتشو نمیدید. 3 تانک و پی ام پی که رو هر کدومشون 24 تا آدم بودن زدیم به منطقه که عقب شناسایی شده بود. عراقی ها شلیک نمی کردن، حتی منور هم نمی زدن. کم کم داشتیم شک می کردیم. بی خبر از کجا ستون پنجم کار خودشو کرده بود و عراقی ها حمله کردن.
مصطفی علیخانی به شهادت رسید. مصطفی علیخانی کنار خودم بود، با چشم خودم دیدم که گروه
خوزو رو
زمین افتاد.
شلوغ روزا خبر خوش ببر، انگار بالاخره جنگ تموم شد. خواهرم دیشب اخبار اعلام کرد. سر جدم قسمت میدم اگه الان بگی برگرد والا برگرد، ولی شما راضی نشو که من صرف کنده و دست خالی پیش پدر مادرهای ایجبونای چشم راه بگیرم.
یا بابا الحوایجی اونه سر زنگ زده
چی خبه دریا سلوانی سر زده یا
بابا بوتو
بابا دست تو
حالا میای بعد 15 سال میخوام چیکار نگاه کن پینه بسه 15 سال ای رادیو بر که مرم
نشستی حق تو از من بگیری نشستی دست و پامو بیارن نشستی بلکه شاید عاده تو یه روزی استخونامو بیارن اگر تنها به دریا دل سپردم ببین پشتم یه دریا مرد مادر یه روزی با من از این سنگر سر یه لشکر مرد بر میگردم مادر
22:06 است و شما شنونده ما هستین در ویژه برنامه ایدمون. قبل از اینکه بریم سراغ سفرهای راهیان نور، من و آقای رسولش در مورد این صحبت می‌کردیم که لاکچری در ایران این معنا رو برای هتل‌ها پیدا کرده که بیشتر به فضاهای داخلی و اون فضاسازی و مثلا سنگ نمای آنچنانی و نور پردازی آنچنانی یا مثلا حالا یه باقی باغچه هم اون تو درست میکنن و کلا به نظرشون لاکچری اینه. و مثلا حالا ممکنه یه غذا مثلا یه تیک فیله ماهی به شما بدن با یه رقم خیلی عجیب و غریب.
دلی.
اما اون چیزی که شما به ما گفتید هتل های لاکچری در دنیا تعریف دیگه ای دارن.
بله، بله.
برمیگرده به خدمات اونها.
بله. ببینید همین اتفاقی که در مورد هتل های لوکس در داخل کشورمون افتاده اتفاقا به ضرر خودشون تموم شده، برای اینکه مخاطب این و مشتری های این هتل ها فقط شدن یک سری اعراب که حالا یا از عراق یا از عربستان یا سایر کشورهای عربی میان به مثلا مشهد، یا یک سری افرادی که پولدار هستن و شاید سالی یک بار هم سفر نکنن، در صورت که اتفاقا شما باید هتل رو به گونه خدمات و هزینه هاش رو مدیریت بکنید و اعلام بکنید و حالا توی اون منوی خودتون قرار بدید که عموم مردم بتونن بیان از خدمات شما استفاده بکنن و جوری نشه که شما فقط مثلا در ایام نوروز درآمد داشته باشید یا فقط در تابستان درآمد داشته باشید و این گردش مالی باید به صورت میانگین در کل سال تقسیم بشه و همه روز سال شما مشتری رو داشته باشید. اما هتل‌های ما الان فقط در ایام نوروز یا برخی حالا روزها و ایام سال که ویژه هستن و تعطیلات خاصی هست
و اینقدر گرونه که واقعا یه سری افراد خاص به قول شما پولدار یا متمول میتونن برن هتل و شبی 800 هزار تومان 700 هزار تومان بپردازن. خیلی عجیب غریبه این.
حالا نکته جالب میدونی چیه؟ اینه که ما اصلا نیومدیم مشتری هامون رو مطالعه بکنیم ببینیم مشتری که از چین میاد، اون گردشگری که از چین میاد، با گردشگری که از ایتالیا میاد، با گردشگری که از مثلا امریکا میاد چه تفاوتی سلایقشون با هم داره. گردشگرهای چینی اگر وارد هتلی بشن در هر جای دنیا،
بله،
اگر ببینن یک تابلو شما به دیوار زدید ناخودآگاه احساس میکنن که اون پول اون یه دونه تابلو رو از جیب شما، یعنی از جیب خودشون دادن، به همین خاطر حساسن. آره مثلا میگن شما اگه گردشگر چینی میخوای جذب کنی نباید تزیینات خیلی خاصی هتلت داشته باشه، یعنی که چینی ها فقط از لحاظ خوراکی و حالا اون محل اقامت مثلا تختشون راحت باشه،
اقتصادی فکر آره. میکنن
و ما در طرف مقابل میایم مثلا نه یه تابلوهای خیلی گران قیمت به دیوار هتل هامون نصب میکنیم و اینجور چیزا اصلا قابل توجه نیست برای مثلا این گردشگر چینی. و زمانی که شما دارید در مورد چین صحبت میکنید دارید در مورد 1/7 جمعیت کره زمین صحبت میکنید،
بله،
1 میلیارد خورده جمعیت کره زمین صحبت میکنید که اینها قطعا خودشون اگر تقسیم هم بشن به صورت در واقع مساوی در همه کشورهای جهان قطعا سهم بسیار بزرگی در گردشگری هر کشور خواهند داشت و شما میاد اینا رو نادیده میگیرید. و حالا مثلا در مورد ایتالیا به همین ترتیب، در مورد آلمانی ها به همین ترتیب، در مورد افریقایی ها حتی به همین ترتیب، ما باید بیایم ببینیم مطالعه بکنیم ببینیم که این مشتری ها خودشون زمانی که وارد یک هتل میشن، وقتی پول میدن برای یک هتل، برای یک شب اقامت، دوست دارن چی در اون هتل تجربه بکنن. ما این مطالعه رو نداریم متاسفانه در داخل کشورمون.
چقدر خوبه که هتل دارای ما سفر کنن. به اقصا نقاط دنیا برن، وارد هتل‌های مختلف از یک ستاره اگر وجود داشته باشه تا 10 ستاره بازم اگر وجود داشته باشه برن ببینن تفاوت این هتل‌ها با همدیگه چیه و چقدر پذیرای مردم خودشون هستن، چقدر اون بومی بودن مسئله و اون منطقه رو در نظر گرفتن. آقای رسولی، یک کار و یه اتفاق خوبی که در کشور ما رخ داده اینه که مثلا شما در یزد یا تبریز یا ارومیه که نگاه میکنی یه سری کاروان سرا بوده که این کاروان سراها تبدیل شده به مناطق گردشگری. میخوایم در مورد این موضوع و این اتفاق خوب در کشور خودمونم صحبت بکنیم. میریم برمیگردیم میپردازیم به همین موضوع.
اجازه بدید که بریم و یه صحبتی داشته باشیم با یکی از کارشناسان محترم. الان پشت خط تلفنی ما هستن، میتونیم صحبت بکنیم. صحبت میکنم با آقای تیموری. آقای تیموری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. من هم از این فرصت استفاده میکنم خدمت جنابعالی، همکاران و هموطنان عزیزمون ایام عید رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. آقای تیموری، سوال اصلی من و سوال ابتدایی من این باشه که به ما بگید امسال ما نسبت به سالهای گذشته چقدر در امر خدمات گردشگری پیشرفت داشتیم؟
عرض کنم خدمتون، ببینین تو حوزه گردشگری ما اگر واقعا یه مقدار منصفانه صحبت بکنیم، یه مقدار گردشگریمون رو خیلی سنتی پیش رفتیم. یعنی گردشگری به عنوان یک علم، یک شغل حرفه‌ای، یک فرایند حرفه‌ای هنوز اون شکلی که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده. این رو از این نظر که هم در رفتار شهروندانمون میتونیم ما این رو درک بکنیم و ببینیم که هنوز سفر در قالب بسته سفر، پکیج سفر و از طریق اون مجاری مربوطش خیلی کم داره انجام میشه. عموما هر کدوم مثلا با وسیله شخصی خودمون اقدام به سفر میکنیم، مشکلات خاص خودش رو داره. در خصوص حالا بخش هایی که مربوط به حوزه های تخصصی گردشگری هم هست، همین اتفاق افتاده. یعنی ما اون نگاهی که معمولا الان تو دنیا به حوزه گردشگری هست، این رو دیگه واقعا یک علم میدونم و همه در اصل مجموعه رو بسیج بر این هستش که بسیج میکنن که نهایتا فردی که وارد کشور شما میشه با یک نگاه مثبت از صنعت گردشگری شما خارج بشه.
بله.
و شهروندان و هموطنان خودمون هم باز با همین نگاه، یعنی فارغ از این که این حوزه مربوط به حوزه نیروی انتظامی، این حوزه مربوط به سازمان گردشگری، این حوزه مربوط به سازمان حمل و نقل جاده و الاخر، یعنی مجموعه ما باید به هر حال گردشگری یک حوزه فرابخشی هست، تماما باید هم مقممون این باشه که خدماتی که میدیم در کنار هم همدیگر رو تکمیل بکنه و نهایتا اون فرد که گردشی رو یا سفری رو تجربه کرده بتونه رضایتمند و راضی از سفرش برگرده. پس بنابراین برای این موضوع ما اگر بخوایم به سوال جنابعالی من برسم، این که چقدر از نظر حالا سیستم های ارزیابی و استانداردها منطبق هستن، ما یه راه طولانی در پیش داریم. به این دلیل که به هر حال کشور درگیر جنگ بوده، 8 سال جنگ بوده، بعدش عرض کنم خدمتتون دوران بازسازی، بعد ناخواسته و بنا به در اصل حالا اغراضی که داشتن ما رو درگیر تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه کردن و عملا به یه شکلی صنعت گردشگری ما نتونست پا به پای صنعت گردشگری در دنیا رشد بکنه. اما خب اگر حساب بکنیم الان میشه گفت که گردشگری ما در حد یک نوزاد، اینجوری بگیم از مراحل حالا رشد گردشگری حساب کنیم، در آغاز راه هستیم که انشالله باید تلاشمون رو هممون روی هم بذاریم که هر جنبه خودمون رو بتونیم انشالله به این سطح برسونیم.
شب بر شما خوش باشه. شما شنونده ویژه برنامه عیدمون هستین. بریم سراغ پیامک هایی که ارسال کردین به 3881. همچنان فرصت دارید که برامون پیامک ارسال بکنید، بگید که به کجا سفر کردین و بیشترین هزینه رو بابت چه چیزی پرداخت کردید. خوراک، پوشاک، جا، اقامت، سوخت، حالا استهلاک ماشین، هر چی که بوده برای ما پیامک بزنید به 3881. رضا بحرینی بروجنی گفته که سلام، از برنامه خوبتون ممنونم و همه عوامل خوب برنامه. بیشترین هزینه بابت خوراکی در سفر بوشهر بوده، در همین 6 روز پرداخت کردیم. گفتن که شبتون بخیر باشه، ما رفتیم مشهد مقدس برای 7 شب 3,000,000 تومان کرایه جا دادیم. رضا حیدرپور از اصفهان، شهرستان تاریخی گزبرخار درست گفتم؟
با سلام خدمت همه دوستان رادیو جوان، من دیشب از اردستان به سمت کاشان می رفتم، هوا فوق‌العاده مهالود و وحشتناک بود. دوباره امشب همین مسیر رو دارم بر می گردم. الان از اردستان دارم میرم سمت ناهین، هوا مهالوده، یعنی طوری که دوم جوزر رو تو نمی بینی. خواهشن مسافرهای نوروزی بیرون نیاید، خدا واسه خرابه. با تشکر از همه برای بچه های رادیو جوان، محسن پیرزادی هستم از کرج، خدا
حافظ. آقا از شما بسیار سپاسگزاریم بابت اطلاع رسانی خوبتون. اونم گز برخاره، مال شاهین شهر اصفهانه، به این تقلب رسوندن. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، فرمودی که بیشترین هزینه‌تون بابت چی بوده؟ آخه با حقوق ماهیانه 1,500,000 تومان چی میشه خرید؟ اونم با 7 سر عائله. شما درست میگید. فاطمه از سمنان گفته که ما اصلا مسافرت نرفتیم که بخوایم پولی خرج بکنیم. سلام، خضر ساده هستم از فسا. مسافرت میریم، نه خرج سفر میکنیم، با خیال راحت توی خونمون نشستیم. هر کیم بیاد خونمون خیلی راحت میتونیم ازش خیلی خوب و تر و تمیز و شیک و مجلسی پذیرایی کنیم. دوستیم که خودشون رو معرفی نکردن گفتن که ما توی نوروز به خاطر اینکه هزینه ها خیلی بالای سفر نکردیم و هزینه‌مون رو نگه داشتیم که حالا در ایام دیگه یه سال سفر کنیم. گفتن که سلام، من سفر کردم به بلوچستان، خیلی هم برام کم هزینه بود و خیلی هم خرج نکردیم، تا اینجا سفر به نفعشون بوده. گفتن که براشون آهنگ لوری هم پخش بکنیم. چشم، اگر فرصت بشه برای شما ترانه درخواستی هم پخش بکنیم. متشکر و سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو با پیامک های خوبتون و صدای گرمتون مستفیض کردید. خیلی خوشحالیم، سعادتمندیم که همراهی شما رو در این برنامه داریم و امیدوارم که همچنان اگر هنوز برای ما پیامک ارسال نکردید و صدای ما رو میشنوید، بفرمایید که کجا تشریف بردین برای مسافرت و بفرمایید که بیشترین هزینه رو بابت چه چیزی پرداخت کردید. تماس بگیرید با شماره 220 50 952 و یا پیامک بزنید میرسونید به 3881. این روزها روزهاییه که شاید به کمک شما، به همدلی شما، به همراهی شما بیشتر نیاز باشه. من خواهش میکنم اگر میخواید به صورت نقدی به سیل زده های عزیزمون و هموطنان خوب کشورمون کمک بکنید، حتما و حتما از طریق شماره هلال احمر اقدام بکنید که 5 تا 9 پشت سر همه این شماره حساب، اگرم فراموش کردید هر لحظه میتونید شما در اینترنت سرچ بفرمایید، جستجو بکنید و شماره همراهی هلال احمر رو که حالا من مطمئنم که 5 تا 9 شما میتونید به اون حساب واریز بفرمایید. خواهش میکنم اجازه ندین که از محبت شما، از این دلرحمی شما کسانی باشن که بیان سوء استفاده بکنن. و متاسفانه همین چند روز پلیس فتا گفتن که کلاهبرداری هایی انجام شده و از احساسات رقیق مردم ایران که دلشون برای هموطنشون میتپه یه جورایی متاسفانه سوء استفاده شده. اگر قراره که کمک نقدی انجام بدین بابت اون همدلی، همراهی، محبت، دلسوزی، حتما به یک جای معتبر مثل هلال احمر کمک بکنید که این دوستان این روزها خیلی دارن زحمت میکشن و در روستاها و جایی که سیل اومده و زندگی مردم رو مختل کرده، آرامششون رو از بین برده، متاسفانه هموطنان ما جونشون رو از دست دادن و همه ما غمگینیم بابت این موضوع و دوست داریم که اگر کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم. چقدر خوبه که به یک جای معتبری مثل هلال احمر اعتماد بکنیم. این دوستان خیلی توی این چند وقته زحمت کشیدن و همه ما شاهد این زحمت ها بودیم و هستیم.
از تموم دار دنیا عاشقانه مثل رویا، با تو هستم با تو میمونم تا خدا، از تو تا من ساده میشم واسه عشق آماده میشم، خون تو رگهام بغض عشق آلود صدا، شور و شرم با تو بودم از تو با عشق تو خوندم، واسه من مثل نفس میمونی گلم، شور و شرم با تو بودن از تو با عشق تو خوندن، خنده ها تسکین زخم آلود دلم، با تو بدنامی میارزه، میشه حتی مرگ و حس کرد و خنده زد، حس خوب نازنینم از تو من عاشق ترینم، میشه با دستات پلی به آینده زد، ریتم تند نبض لحظه هم در تو معنا داره، خنده ها من صدام از قصه عشقم با تو خون، قربت و تنهایی و غم تو بخوای دنیا ممیدم، مگه میشه بی تو موند و باز زنده موند، لحظه با تو بدنامی میاد، میشه حتی مرگ و حس کرد و خنده زد، حس خوب نازنینم از تو من عاشق ترینم، میشه با دستات پلی به آینده زد، می نویسم لحظه لحظه با تو بدنامی میاد، میشه حتی مرگ و حس کرد و خنده زد، حس خوب نازنینم از تو من عاشق ترینم، میشه با دستات پلی به آینده زد،
22:24 است و شما شنونده یه رادیو جوان و در این لحظه ویژه برنامه عیدمون هستین که از این لحظه که چه ارز کنم ما از 8 شب همراه شما این با همین ویژه برنامه و قراره که تا 12 شب باز هم شما رو همراهی بکنیم. آقا بریم سراغ خانه های بومگردی. من این موضوع رو با شما ناتمام گذاشتم که حالا یه جایی که به عنوان کاروانسرا بوده در گذشته و خانه های محلی بوده و حالا که با فضای خیلی زیاد و متراش های زیاد تبدیل شده به مناطق اسکان گردشگرها و خب خیلی جالبه. مثلا من بعضی موقع توی همین صفحات اجتماعی که بعضی موقع حوصله‌ام سر میره دارم همینجور برای خودم میگردم، مثلا توی یزد دیدم، توی تبریز دیدم، اردبیل دیدم، حالا جاهای دیگه هست، حتی توی قشم دیدم که منازل خودشون رو به صورت سنتی تبدیل کردن به یه حالت بومگردی. در مورد امروز با هم صحبت کنیم.
خیلی جالبه. ببینید من خودم چند تا از این بومگردی‌ها رو در شهرهای مختلف چه شرق چه غرب چه شمال و چه جنوب کشور رفتم.
بله.
مثلا آبادانی‌ها همین بومگردی رو مکان‌هایی دارن، اتاق‌هایی دارن که با حصیر درستش کردن، با همون نیزهایی که در نیزارهای اطراف آبادان و خرمشهر هست درستش کردن و بهش میگن مضیف. یا مثلا من در بجنورد همین محل رو رفتم، در یکی از روستاها یک منطقه بومگردی بود، رفتم اونجا، خیلی زیبا بازسازی شده بود. یک فردی بود که اون خانه پدریش رو رها کرده بود، یک مدتی پدرش فوت شده بود، اصلا چند سالی خارج از ایران بود اما برگشته بود و اینجا رو رونق داده بود، خیلی هم درآمد خوبی داشت براش.
داره.
و خیلی شهرهای دیگه و اینها در واقع تبدیل شدن نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای جهان، کشورهایی که در شما بافت سنتی در شهرها و روستاها میبینید بومگردی رو دارن و اینها تبدیل شدن به رقیب‌های جدی برای هتل‌ها، برای هاستل‌ها حتی، اینکه با هزینه‌های کمی
تو کشورمون داریم. آقا خیلی بله، یعنی شما نگاه می‌کنید 80% شما وارد هر شهر و روستا و استانی بشه اون بافت سنتی خودشو یه بخشش هست که حفظ کرد.
علتش میدونید چرا؟ برای اینکه علتش میدونید چیه؟ برای اینه که معماری ایران یک معماری وابسته به جغرافیاست. در همه جای دنیا، در همه جایی که در واقع یک تاریخی دارن، یک تاریخ حداقل 2000 ساله‌ای دارن، ما این نوع معماری رو می‌بینیم. یعنی شما در یزد میرید یک نوع معماری می‌بینید که مختص آب و هوای اون منطقه است، مختص خاک اون منطقه است. میرید در جزیره هرمز می‌بینید با خاک مخصوص اون منطقه این خانه‌ها ساخته شده. در شهرهای دیگه و مناطق دیگه هم به همین ترتیب و اینها خیلی خوبه و چقدر خوبه ما مردم هم یاد بگیریم، عادت بکنیم به جای هتل، به جای خیلی از در واقع مکانهایی که میتونیم بریم درش اقامت بکنیم، بریم در این مناطق بومگردی که غذا از
محلی
نزدیک...
بود که شما گفتین خب. اونجا همه غذاهای محلی هم دارن.
آره غذاهای محلی هم دارن و موسیقی محلی رو شما اونجا میشنوید و به هر حال یک شمه‌ای از تاریخ اون منطقه هم شما در اون مناطق بومگردی میتونید ببینید. یه نکته‌ای رو میخوام الان بهش اشاره بکنم جدای این مبحث بومگردی. ببینید ما در شهرهایی از کشورمون که تردد درش زیاده، مثل کجا؟ مثلا دستم خورد میکروفون
مثل نابود شد.
آره مثل خوزستان مثل شهر اهواز. در شهر اهواز اینقدر شرکت‌های مختلف یک شعبه‌ای در اونجا دارن، مثلا خود شرکت نفت، شرکت گاز، خیلی از بانک‌ها، خیلی از وزارتخونه‌ها، اینها هر کدوم مسافرخونه‌های خاص خودشون رو دارن.
بله.
سویت‌هایی دارن که مختص کارمندان خودشون که از شهرهای دیگه. آره خیلی از شهرهای ما به این ترتیبن، مخصوصا مثلا شهر پرترددی مثل اهواز. و این اتفاق خیلی به صنعت هتلداری در اون شهرها ضربه زده.
ضربه زده. کرده.
نه دیگه کارمند مثلا شرکت نفتی که در تهران داره زندگی
می‌کنه، آره دیگه مکان دارن دیگه، اصلا هتل نمیرن دیگه.
دقیقاً هتل دیگه نمیرن، مشتری هتل‌ها کمه و بیشتر در همین منازل حالا سازمانی ساکن میشن.
درست.
و این نکته رو ما باید در نظر بگیریم. یعنی این رو اگر وزارتخونه‌ای، اگر شرکتی، اگر سازمانی میاد در نظر میگیره برای کارمندان خودش به عنوان یک تسهیل، نباید به ترتیبی باشه که مثلا صنعت هتلداری ضربه بخوره، صنعت رستوران داری ضربه بخوره. این اتفاق خوشایندی نیست.
ببینید مثلا اگر که یک جایی یا یک امکانات رفاهی برای یک اداره‌ای، برای یک ارگانی در نظر گرفته شده، شاید تعداد افراد اونجا رو در نظر گرفتن و حالا گفتن که آقا مثلا ظرفیت فلان هتل مثلا کرمان یا اهواز اینقدر گنجایش این آدم‌ها رو نداره که اگه قرار باشه با هم مثلا در همین مقطع نوروز بخوان سفر بکنن، ممکنه که حالا جا نشن یا نتونن از اون امکانات رفاهی استفاده.
این نگاه خوشبینانه نسبت به این مسئله است و شاید برخی ارگان‌ها با همین تصور رفتن به این سمت، اما اون چیزی که برایند این ماجراه، نتیجه این ماجراه